بی مجله شامگاهی
بوری دیگر شام شما بخیر شنونده عزیز و ارجمند کیو مرسیات هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراه میکنم. حالا ساعت در پایتخت 9 شب است.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در خدمت شما. امروز جمعه 18 سپتامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام. در ابتدای برنامه خبرهای مهمی جهان تاجیکستان را میشنویم و از همکارم سید قاسم قیامپور که اینجا همراهی ماست.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. اندرس فوگر اسموسن دبیر کل ناتو خواستار گسترش همکاری پیمانی اتلانتیک شمالی و روسیه شد. ضمن سخنرانی در بروسل که اساساً بر روابط با مسکو بخشیده شد، رسموسن از جمله با ضرورت مقاومت مشترک ناتو و روسیه علیه تهدیدهای اصلی امنیت بین المللی تاکید کرد. او همچین از مسکو دعوت نمود که بالای تهران به خاطر دست کشیدنش از برنامه هسته‌ای فشار آورد. دبیر کل ناتو از احتمالی در آینده متحد کردن سیستم های ضد حمله موشکی ناتو ایالات متحده و روسیه حد زد. سخنرانی اندرس فوگراسموسن یک روز بعد آن صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اعلام داشت کشورش برنامه مستقرسازی سیستم ضد حمله موشکی در جمهوری چک و لهستان را بازنگری کرده است. در تهران در جریان نمایش ها بخشیده به روز قدس برخورد نیروهای امنیتی و مخالفین رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به وقوع پیوست. به اطلاع خبرگزاری ها بیش از 10 نفر از مخالفین حکومت بازداشت شدند. جانبداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به یکی از رهبران مخالفین رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی حمله کردند. بنویشته سامانه های اینترنتی گروه محمد خاتمی را به زمین افکندند و همین لحظه جانبداران مخالفین با کمک سروری سابق کشور رسیدند. محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور پیشین اظهار نمود که با آقای خاتمی از این حمله آسیبی نرسیده است. روز پنجشنبه هزاران جانبداران مخالفین زیر پرچم‌های سبز در گردهمایی‌ها بخشیده به روز قدس، روز همدلی با مردم فلسطین شرکت نمودند. خبرگزاری‌ها با تکیه به شاهدان اطلاع می‌دهند که مخالفین در مرکز تهران جمع آمدند و شعارهای پشتیبانی از رهبر مخالفین میرحسین موسوی و علیه رئیس جمهور احمدی نژاد می‌زدند. یکی از شاهدان نمایشی اعتراضی می‌گوید:
جمعیت فوق العاده زیادی اومده بود. حالا برداشت من این که حتی از دفعه های قبل هم یه مقدار بیشتر بود. دو گروه بودن، یک گروه طرفدارایی که کسایی که روز قدس اومده بودن، یک گروه هم سبزها. تعداد سبزها اصلا قابل قیاس با کسایی که روز قدس اومده بودن نبود و به قول من خیلی مسالمت آمیز مردم شعار خودشون رو میدادن.
در عرفه روز قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار داده بود که از همه گونه تلاش‌های استفاده این گردهمایی به خاطر اعتراض‌های نو جلوگیری خواهد کرد. تعداد قربانیان ترکش در شهر کاهد واقع در شمال و غرب پاکستان به 33 نفر رسید. به اطلاع پلیس در این حادثه تقریبا 50 کسی دیگر مجروح شدند. روز پنجشنبه یک مرتله به ماشین حامل مواد ترکنده را به بنای مهمانسرای واقع در بازار شهر روانه کرد. مقامات محلی گفتند که ماشین تقریبا 150 کیلو مواد ترکنده داشته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رهبر کره شمالی کیم چن ایل اظهار نمود که پخینیان با مذاکرات دو جانبه و بسیار جانبه آید به برنامه هسته‌ای شما دست. به اطلاع خبرگزاری چینی سینخوا، موضوع احیای مذاکرات حیاتهای شش کشور ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن و کره های جنوبی و شمالی روز پنجشنبه در پخینیان در مذاکرات کیم چن ایل و فرستاده ویژه رئیس جمهوری چین دای بینگ بررسی شد. کره شمالی ماه اپریل بعدی از سوی سازمان ملل متحد محکوم شدن آزمایش موشک دور پروازش با از مذاکرات شش گانه بیرون شد. چند روز بعد از این تصمیم پخینیان با اعتراض جامعه جهانی نگاه نکرده آزمایش هسته ای گذراند. وکیل پارلمان قرقیزستان قوبانیچ بیک قادیروف با دادگاه کشیده خواهد شد. اخیراً ژاکورگو کنش با درخواست دادستان کل برای لغو دخالت ناپذیری دیپوتاتی قادیروف رای داد. قوبانیچ بیک قادیروف یکی از رهبران حزب سوسیال دموکراتی قرقیزستان است و دادستان او را در تشکیل بین نظامی های روز 23 ایول روز انتخابات ریاست جمهوری گمان برمیخواند. و دو شرکت معروف تولید پیراهن و پایافزار ورزشی ادیداس و پوما بعد از 60 سال مقاومت با هم آشتی میکنند. برادران ادی و رودولف دسلر ها هنوز سالهای 20 قرن گذشته با تولید پایافزار ورزشی شروع کرده بودند. در دوره جنگ دوم جهانی جهان آنها با هم ماجرا و قهری کردند و در دو ساحل دریا کارخانه های خود را بنیاد نمودند. با این وسیله آنها ساکنان شهرک هرتسگین اوک را بر دو سنگر قرار دادند. روز دوشنبه 21 سپتامبر کارمندان هر دو شرکت دست همدیگر را میفشارند و سپس میان آنها بازی فوتبال برگزار می شود.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدیم و شنونده ارجمند اگر مایلی دریافت خبر و گزارش های بیشتر را دارید پس سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون نگاه به عنوان گزارش‌هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم در این برنامه میشنویم.
پیشنهاد غیرمنتظره ناتو به روسیه که نزدیک شدن این سازمان به مرزهایش آن کشور را عصبانی میکند.
کارشناس تاجیک میگوید که تاجیکستان به بهبودی روابط روسیه و آمریکا با احتیاط نظر خواهد کرد.
وعده های نوی صندوق بین المللی پول به تاجیکستان که این سازمان یک زمان تاجیکستان را در عرصه بین الملل خجالت زده کرد.
بحث حق شهروندی در تاجیکستان و محروم شدن از حق شهروندی تاجیکستان.
فطر روزه امام علی رحمان، چراغ‌های کم مصرف برای فقیران. شنونده عزیز، اگر فرصت رسید گزارش های دیگر هم از تاجیکستان و جهان داریم که حتما با هم خواهیم شنید. اما شروع میکنیم از خبری که امروز سری زبان بسیاری از رسانه های جهانی است. طور در خبرها هم شنیدیم دبیر کلی پیمان نظامی اتلانتیکای شمالی در یک سخنرانی مهم امروز گفت پیمان ناتو و روسیه باید در جستجوی راههای به هم وصل کردن سیستم های ضد هوایی موشکی یکدیگر باشند، زیرا با نظر داشتی خطرات امنیتی آینده هر دو طرف با گفته اندرس فوک رسموسن در برابری حمله های طرفی سیوم آسیب پذیرتر خواهند شد. روسیه که در سیمای ناتو یک خطر جدی به امنیت ملیش را میبیند از این بیانیه استقبال کرده، ولی گفته است که با وجودی امکان داشتنی چنین همکاری باید پیشنهاد ناتو با دقت آموخته شود. جزئیات بیشتر را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
یک روز بعد از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای بازنگری طرح بنیاد سپری موشکی در اروپا، طرحی که باعث اعتراض‌های شدیدی مسکو شده بود، دبیر کل ناتو خواستار تحکیم روابط این سازمان نظامی با روسیه شد. اندرس فوگ رسموسن ضمن سخنرانی در بروسل گفت که پیمان اتلانتیک شمال برای همکاری عملی با مسکو به خاطر مقاومت مشترک با تهدیدهای اصلی با جامعه بین المللی آماده است.
I would like to see NATO and Russia.
من میخواستم ببینم که ناتو و روسیه برای بررسی مشترک تهدیدهای نو امنیتی قرن 21 راضی میشوند و این پایه قوی برای روابط نو ما در آینده خواهد شد.
For our future cooperation.
اظهارات رسموسن یک سال بعد از آن صدا می‌دهد که جنگ میان روسیه و گرجستان روابط ناتو و مسکو را در ورطه قرار داد. فقط چند ماه بعد از آن حوادث رابطه‌ها اثر گرفته شدند، ولی آنها تا هنوز با کندی ادامه می‌یابند. و از نگاه کارشناسان اظهارات رسموسن که دو ماه پیش در مقام دبیر کل ناتو پذیرفته شده است، پیام جدی به مسکو و نمایشگری آن است که پیمان اتلانتیک شمال در پیروی با ایالات متحده در پی بازنگری روابط با مسکو است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز اعلام داشت که کشورش طرح حکومت پیشین برای جایگیرسازی سیستم ضد دفاعی موشکی در جمهوری چک و لهستان را لغو کرده است. همزمان رهبری آمریکا و وزیر دفاع کشور روبرت گیتس اظهار نمودند آنها برنامه نوی ضد حمله موشکی را روی دست دارند که امنیت ایالات متحده و همپیمانهای اروپاییش از حمله های موشکی ایران را بهتر تامین خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف و سروزیر این کشور ولادیمیر پوتین از تصمیم امریکا برای دست کشیدن از بنیاد سپری موشکی در اروپا استقبال کردند. اندرس فوگ رسموسن ضمن این سخنرانی در بروسل حد زد که امریکا، روسیه و ناتو می توانند در آینده سیستم های ضد حمله موشکی خود را متحد سازند. همزمان دبیر کل ناتو اقرار نمود که اختلاف نظر میان ناتو و روسیه از جمله در مورد احتمالی عضویت اوکراین و گرجستان به ناتو باقی میماند و آنها در یک شب از بین نخواهند رفت. و اما افزود که سیاست به اصطلاح بازی ناتو علیه مسکو روانه نشده است و روسیه و پیمان باید در حل برخی مشکلات همکاری عملی کنند.
I believe that NATO and Russia
من مطمئنم که ناتو و روسیه باید فوراً به تحکیم همکاری عملی در مسائل شروع کنند که ما با هم موافقیم و همچنین در آن بخش‌هایی که به خطر و تهدیدهای همسان امنیتی روبرو می‌شویم.
با گفته اندرس فوگ راسموسن، ناتو و روسیه می توانند همراه در تهیه استراتژی نوی امنیت برای اروپا سهم بگیرند. او همچنین از مسکو دعوت کرد که بالای ایران برای قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور فشار بیاورد. هدف تهران از غنی‌سازی اورانیوم از نگاه کشورهای غرب دستیابی به سلاح هسته‌ای است. مسکو سالها باز دعوتهای کشورهای غربی برای فشار بالای تهران را نادیده میگیرد و کارشناسان حد میزنند که تصمیم امریکا برای لغو طرح بنیاد سپر ضد موشکی در جمهوری چک و لهستان به خاطر مطمئن ساختن مسکو در تغییر سیاستش در قبال ایران گرفته شده است. دیمیتری راگوزین فرستاده روسیه در ناتو سخنرانی اندرس فوگ راسموسن را بسا مثبت و بسا سازنده ارزیابی کرد. با گفته او بعد از تصمیم اخیر امریکا برای بازنگری بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا، ضرورت برای در منطقه غربی کالینینگراد جایگیر کردن موشک های اسکندر باقی نمانده است.
طوری در گزارش هم شنیدیم، دست کشیدن امریکا از برنامه استقراری سپر دفاع موشکیش در اروپا و خوشنودی روسیه از این کار را علامت های در راه بهبودی روابط امریکا و روسیه می دانند که در زمانه حکومت داری جورج بوش بسیار سرد شده بود. باراک اوباما وعده داده است که بی‌اعتمادی میان دو طرف را از بین خواهد برد و همکاری خوبتری با روسیه برا خواهد انداخت. حالا که علامت های از بهبودی روابط دو کشور به نظر می رسد، کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که بهبودی روابط امریکا و روسیه با سیاست های این دو قدرت جهانی در کشورهای آسیای مرکزی چی تاثیر خواهد گذاشت که طی چند سال اخیر آسیای مرکزی به صحنه رقابت های سختی گیاپولیتیکی تبدیل یافته است. در صحبتی که با پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک داشتم، نخست از او پرسیدم که بهبودی روابط امریکا و روسیه به مناسبات کشورهای آسیای مرکزی با آنها چی تاثیر خواهد گذاشت.
با فکر من اون میزان مناسباتی که هم وجود داشت همین دوام میمونه، یعنی اون من فکر نمیکنم دیگرگونی های زیاد رو پدید میآیند، اون چیزی که خیلی که بود همه خیلی میمونه، چون که این مسابقه خاراکتر ژئوپلیتیکی دارد و یک چیز دائمی است، سبب های ابجکتیوی خود دارد. برای همین من باوری دارم که همون برعکس ممکن هم زیاد شدن میگیرد.
اون سبب های ابجکتیوی که گفتید کدام هایند؟
یکمش که مبارزه برای نفوذ، ژئوپلیتیکی، سیاسی و اقتصادی در آسیای میانه. در امریکا اصلا همون گفته‌های بجزین همیشه در نظر دارن که وقت گفته بود که روسیه به اوکراین و به آسیای میانه یک کشور عادی است، لیکن روسیه با اوکراین و آسیای میانه این یک ابرقدرت دیگر با مانند سعودی شوروی می شود.
آیا امکانی آن وجود دارد که با نظرداشت نرمش روابط در میان امریکا و روسیه کشورهای آسیای مرکزی در سیاستشان نسبت به این کشورها بازنگری کنند یا که به همان نیازهای فوری خود باز هم توجه خواهند کرد؟
آنها حاضر در جستجوی کمک‌های اقتصادی هستند، کشورهای با اونادی تاجیکستان و قزاقستان که ذخیره‌های داخلی خود ندارند و که ناقدر بسیار هستند، و آنها در جستجوی کمک اقتصادی، و ما میدونیم که رئیس جمهوری ما همیشه تاکید میکرد که با روسیه چند بار مراجعه کردن همون مسئله حل کرده شود، که روسیه اگر خواهد که نفوذ خود رو مستحکم کند در آسیا در تاجیکستان، باید یک جمله برنامه های پروژه های اقتصادی خود رو در اینجا کاربست نماید، و این طبیعی است. وقتی که امریکا مثل کشور ابرقدرت دیگر نفوذ خود رو در یکان منطقه زیاد کردنی باشد، البته باید سرمایه گذاری کند، اون نفوذ در جای خالی پیدا نشود.
به اندیشه شما یعنی کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان به بهبود یافتن روابط امریکا با روسیه به تفاوت به فرق نظر خواهند کرد؟
نه، البته اگر ما حکومت رو در نظر گیریم، مخصوصا اون آدمایی که در سر قدرت هستن در آسیای اون طایفه مردم، اونها البته پیش از همه از به منتلیتیت و فکر و افکارشون بیشتر مالی روسیه دارن، چون که باید خودشون از همون طایفه پیشتره روبری که در چوبه اتحاد شوروی پایین شده است، یعنی همیشه مالی روسیه دوستان و هستن، لیکن حاضر که وضعیت آنها رو وادار می سازد که جستجوی با سرچشمه های دیگر کمک میکنن بوسن و از یک طرف بایو از هستی امریکا و بوس استفاده میکنن، چونکه وقتی که اونها با امریکا مراجعت میکنن البته اونها با این رو روسیه رو مجبور میسازن که روسیه با طلبات اونها بیشتر توجه کنه.
آخرین سوال، رجن مینون یکی از تحلیلگران شناخته امور آسیا در امریکا میگوید اگر روابط امریکا و روسیه بهبود یابد، واشنگتن شاید به حق بی بحث روسیه برای وارد کردن آسیای مرکزی به حوزه منافع استراتژیش راضی شود. شما به این گفته موافق هستید و آیا خود کشورهای منطقه به این چیز راضی خواهند شد؟
نه، من فکر میکنم اینطوری نمیشود هرگز، چون که البته بعضی ممکن سازش های موقتی هر دو کشور کرده میتونه، لیکن در نسبت همون مبارزه عمومی ژئوپلیتیکی همیشه با همدیگر مقابل هستن و مخصوصا در روسیه میانه. یعنی البته در بعضی پروژه ها یا در بعضی ساحه ها میتونن همکاری کنن، لیکن به هر حال برای نفوذ در روسیه میانه در دیگر منطقه همیشه مبارزه میکنن.
پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک بود که دایر به بهبود احتمالی مناسبات آمریکا و روسیه و تاثیر آن بر سیاست های این دو قدرت در کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکرد. شنونده عزیز و ارجمند، پس از یک آگاهی کوتاه به استودیوی دوشنبه برمیگردیم، به نزد همکارم کیومرث و گزارش ها از تاجیکستان را میشنویم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ما SMS بزنید. شنونده ارجمند، در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اکسل شمیل فنینگ رهبری هیئت صندوق بین المللی پول، روند اجرای برنامه فقر زدایی در تاجیکستان و هم آینده همکاری ها با این سازمان بین المللی مالی بررسی شده است. نماینده صندوق بین المللی پول گفته است که تاجیکستان خیلی از عهده‌داری های خود را در این زمینه اجرا کرده است، اما مساله های پرداخت نفقه و کمک های اجتماعی همچنان باقی ماندند. تاجیکستان حالا از بحران جهانی اقتصادی رنج میبرد و مجبور شده است تا نشاندادهای خراجاتی بودجه را بازنگری کند. از صندوق بین المللی پول خواست است که تا در این ایام دشوار به آن کمک کند. این سازمان مالیوی که یک سال پیشتر تاجیکستان را برای خطاکاری تنبیه داده قرضهایش را بازپس گرفته بود، میگوید با نظرداشت اصلاح شدن سیاست های اقتصادی تاجیکستان، اختصاص کمک های مالی به این کشور را ادامه خواهد داد. رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیوی آزادی، از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
صندوق بین المللی پول در ماه اپریل برنامه 3 ساله به اختیار تاجیکستان گذاشتن قرض برابر به 116 میلیون دلار را تصدیق کرده بود. اکسل شیمل فنینگ رهبری هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول گفت 30 میلیون از این مبلغ بعد گزارش هیئت مذکور به صندوق بین المللی پول در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت و نیز این نهاد مالی تصمیم دارد در صورت به درستی انجام شدن برنامه های فقر زدایی در سال 2010 نیز دو نوبت قرض به تاجیکستان اختصاص بدهد. اکسل شیمل فنینگ رهبری هیئت صندوق بین المللی پول در مورد تعیینات این واسطه های مالی، یعنی به چه مقصد مصرف شدن آنها گفت:
IMF support is support to the central bank. Our money is mainly intended to strengthen the international reserves.
او میگوید این واسطه های پولی که صندوق بین المللی پول ارائه میکند در اختیار بانک ملی تاجیکستان قرار خواهند گرفت و اصلا به مقصد نگهداری توازن اسعار خارجی که این بانک در اختیار دارد مصرف میشوند. آقای شیمل فنینگ همچنین افزود تا ماه ایون حکومت تاجیکستان تعهدات خود را در مورد قرضهای گرفته اش عمدتا اجرا کرده است و رئیس جمهور وعده داده است که به زودترین فرصت مسائل باقی مانده نظیر پرداخت نفقه و کمک های اجتماعی نیز پرداخت خواهند شد. در این حال رهبری هیئت صندوق بین المللی پول گفت تاجیکستان با پیامدهای شدید بحران مالی همچنان مواجه است. اما نماینده صندوق بین المللی پول در حال برنامه های فقر زدایی و ضد بحرانی را در تاجیکستان قانع کننده عنوان میکند که به عقیده اکثر تحلیلگران در چند ماه اخیر سطح کمبزاعتی یا فقر نظر به دو سال پیش یک بار افزایش یافته است. سطح فقر در سال 99 در تاجیکستان بیشتر از 83% اعلان شده بود، ولی سال 2007 این رقم بنا به معلومات رسمی حدود 55% اعلان شد. ولی از اول سال روان تا کنون میزان فقر دوباره بالا رفته است. یک علت اصلی افزایش دوباره میزان فقر را فیروز سعیدوف، مدیر بخش تحلیل های اقتصادی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، با کاهش چشمگیر انتقال پول مهاجران از روسیه وابسته میداند. او میگوید
حاضر مبلغایی که از حساب مهاجران مهنتی که از در روسیه و دیگر کشورها کار میکنند با تاجیکستان تخمینا 40% کمتر شد.
در حالی که نماینده صندوق بین‌المللی پول میزان کاهش انتقال پول از مهاجران را در سطح 33% میگوید، ولی به گفته کارشناسان تاجیک این میزان از 40% هم افزایش را نشان میدهد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نوحه تا کنون رایج کمک سازمان های مالی به تاجیکستان به منظور کاهش سطح فقر را چندان موفق نمیدانند. نوریدین قیموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید
پیش از همه با واسطی همین رشدی صاحب کاری دستگیری کردن ممکن آدم هایی که کم بیزاد هستن، همون برنامه های تحلیل کردن در کار من حاضر دشواری میکشم برای گفتن.
فیروز سعیدوف میگوید از سال 2000 به این سو مبلغ گذاری اصلی کاهش سطح کم بیزادی در تاجیکستان مهاجران کاری تاجیک میباشند و مبلغ هایی که سازمان های بین المللی و بانک ها برای کاهش سطح فقر به تاجیکستان میدهند تنها حدود 10% مبلغ های عمومی مصرف شده برای اجرای برنامه فقر زدایی را تشکیل میکنند.
تا 2000 ممکن که بانک جهانی و دیگر تشکلات های مالی جهان بودند، لیکن بعد از 2001-2002 مبلغ گذار اساسی اقتصادی تاجیکستان فقط مردم خلق تاجیک است و پیش از همه مهاجران مهنتی.
اما نماینده صندوق بین المللی پول اظهار داشت طبق پیش بینی ها وضع اقتصادی روسیه که اکثر مهاجران کاری تاجیک آنجا به سر میبرند بهبود پیدا خواهد کرد و به این ترتیب میتوان انتظار داشت که میزان انتقال مبلغ‌ها از آن کشور به تاجیکستان تا پایان سال روان افزایش خواهد یافت. و واقعیت امروز جامعه تاجیکستان این است که مردم عمدتاً رو به رحم فرزندان مهاجری خود به سر می‌برند. امید را هم از برنامه‌های فقرزدایی، هم از سازمان‌های بین‌المللی و حکومت کندند که دیگر پروایی از شفافیت این برنامه‌ها نیز ندارند. ولی می‌توانند به افزایش پول مهاجران تا پایان سال امیدوار باشند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث روند فقر زدایی و همکاری های آینده تاجیکستان با صندوق بین المللی پول. گزارش دیگر هم شنونده ارجمند از دوشنبه است و دایر به یک قانونی بحث برانگیز. تبعه تاجیکستان که طول 5 سال بیرون از قلمرو کشور زیسته و طی این مدت در ادارات مربوطه از جمله کنسولگری و یا نمایندگی دولت ثبت نام نشده است، از حق شهروندی محروم می شود. این معیار در قانون درباره مقام شهروندی تاجیکستان که هنوز در سال 1995 زمان جنگ داخلی قبول شده بود، بحث های را در یک نشسته با شرکت نمایندگان دولت، سازمان های بین المللی و هم اتحادیه های اجتماعی در شهر دوشنبه به بار آورد. این قانون به گفته ایده برای مهاجرانی که دور از وطن هستند و با سبب های مختلف نتوانستند مقررات آن قانون را اجرا کنند، درد سرهای زیادی می آورد. با جزئیات بیشتر از دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی عبدالقیوم قیوم‌زاد گزارش می دهد.
شمار دقیق ساکنان تاجیکستان که از حق تبعیت دولت محروم شده اند تا حال حاضر معلوم نشده است، ولی قسمت اعظم آنها ساکنان مناطق شرق تاجیکستان اند که در سالهای مقاومت داخلی زندگی را در خارج از کشور اختیار کرده اند. دلارام قادرو سردار شعبه شهروندی در خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس مقررات موجوده نفرانی که طول 5 سال بیرون از قلمرو کشور زندگانی کرده در نمایندگی های دولت رسما ثبت نام نکرده اند، حق شهروندی تاجیکستان را از دست خواهند داد.
По истечении 5 лет, если у них не было уважительных причин, они считаются утратившими наше гражданство. И естественно, таких лиц мы документируем удостоверением вида на жительство для лица без гражданства.
او میگوید با گذشت 5 سال در صورت نبودن سبب های عذرناک آنها از حق تبعیت کشور محروم می شوند و طبیعی است که ما برای آنها گواهی نامه برای نفری بی تبعیت را خواهیم داد. این در حال است که برخی از اتباع تاجیک کار و زندگی را در خارج اختیار کرده و گذشته از این سالانه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه در مهاجرت مهنتی قرار دارند و تعداد از این مهاجرین نیز با دلایل مختلف در دوام 5 سال و حتی بیشتر از آن نیز نتوانستند به وطن برگردند. از سوی دیگر تاجیکستان که یک کشور فقیر محسوب می شود، سفارت و کنسولگری های به شمار دارد. سرگئی رومانوف حقوقشناس دفتر حقوق انسان، یک سازمان اجتماعی که تحقیقات را در مورد وضع حقوقی افراد بی تبعیت در تاجیکستان انجام داده است، میگوید این معیار مخالف با موازنه بین المللی است و آن باید اصلاح کرده شود.
Законодательство, по которому гражданин в течение 5 лет не пребывая, не регистрируясь в официальных органах Республики Таджикистан.
Вы мне говорят, мейори мазгур дар канун гузори Таджикистан хилафи хакуки байн-ул-миллист ва бар ин бовар астем ки давлати Таджикистан дар пайи ислахи он хоҳад буд. Аммо Ашурбой Имомов, донишманди илми хуқуқ, мегӯяд як чунин меъёр дар қавонини аксарати кишварҳои олам вуҷуд дорад. Албатта муҳлат ва замони муқаррар кардаи давлатҳо дар ин бора гуногун аст, вале наметавон онро мухолиф бо мавозини байн-ул-миллалӣ арзёбӣ кард.
Қонун ба таври автоматӣ аз шаҳрванди маҳрум шудан пешбинӣ намекунад. ба худи шаҳрванд ҳуқуқ дода шудагӣ ки агар аз 5 сол зиёдтар дар хориҷа бошад, дар ин сурат бо ягон роҳи ба ӯ дастрас. ҳатто агар намояндагиҳои хориҷӣ дар ин мамлакат набошанд, сафорати мо набошад дар унҷа, метавонад ба воситаи интернет муроҷиат кунад ё ки ба воситаи мактуб. дар ин ҳолат ба шаҳрвандиш нигоҳ медорад.
бархе аз коршиносон бар ин назаранд ки وارد کردن این معیار در سال 1995 در قانون تاجیکستان انگیزه سیاسی داشت و مقامات در راه بازگشت رهبران مخالفین با استفاده از هر نوع وسیله مانع ایجاد میکردند، زیرا رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در آن زمان در خارج از قلمرو کشور به سر میبردند. این هم در حالی است که عبدالقادر اسماتوف، معاون سردار شعبه حقوق انسان دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، گفت که طرح تازه قانون درباره مقام شهروندی در دست بررسی وزارت و اداره های مربوط کشور قرار دارد و به احتمال قوی این معیار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. نکته دیگر که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت این بود که تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایه اش برخی از اسناد بین المللی که شرایط حقوقی افراد بی تبعیت را مشخص میکند امضا نکرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معیار بحث برانگیز قانون درباره مقام شهروندی تاجیکستان. شما برنامه های رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیوم مرسیاتو با همراهی همکاری عزیزم طاهر سفر در خدمت شما هستیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم با ما هستید و فکر و اندیشه و پیشنهادات خود را به ما چه از طریق تلفن و یا وبسایت می فرستید. و شما و تمام کاربران وبسایت رادیو آزادی تشکر زیاد که روز جمعه امروز در مصاحبه آنلاین با دولت علی دولتوف معاون اولی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرکت کردید.
بله طاهر، بیشتر از 100 سوال از نام شنونده های ارجمند ما به رادیو آزادی رسید که دولت علی دولتوف به اون پاسخ دادن و اونهایی که پاسخ نگرفتن احتمالاً سوال های ایشان خارج از معیار های مقرر شده بس در سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود است. سلیم ایوب زاد همکاری ما که مسئولیت این مصاحبه را بر عهده داشت، تاثیرات خود دولت علی دولتوف را از این مصاحبه پرسید که ما و شما هم اون را میشنویم.
این در حقیقت هم یک چیزی نو، یک چیزی خیلی جالب است، خصوصا برای حزب های سیاسی تاجیکستان که اکثری آنها از زمان استقبالیت اینجا فعالیت برده ایستادند و امروز نیاز به دستگیری دارند و این هم گفتن ممکن است که یک نوع دستگیری حزب های سیاسی تاجیکستان نباشند که در راه بنیاد جامعه دموکراسی رفته ایستادند و چنین دستگیری از جانب سایت اینترنتی رادیو آزادی برای منفعت کار می شود. و من گمان می کنم که این مباحثاتی که ما در آن اشتراک کردیم برای اشتراک داران آن از نه تنها از درباره حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، بلکه عموما درباره وضع سیاسی تاجیکستان، درباره وضع احزاب سیاسی تاجیکستان اخبارات داده شد و بسیار ناروشنی ها روشن شد. و من از همه آنهایی که در این مصاحبه اشتراک نموده بودند، آنها از همه آنهایی که سوال دادند پرسان شدند و اگر هر چقدر که ما توانستیم کوشش کردیم که به سوال های آنها جوابی مشخص دیم، کوشش کردیم که خوانندگان این سایت اینترنتی از جواب های ما قناعت بخش شوند.
تشکر زیاد جناب دولت زاده. و یکی از آنهایی که سوال داده بود می نویش که متاسف است که اکثر سوال ها روحی منفی دارند و روحی انتقادی دارند. نظر شما چیست؟
من گمان میکنم که اکثر آنها این سوال ها از نفهمیدنی وضع کنونی در جمهوری و اون موقعی که حزب خلق دموکراسی تاجیکستان نسبت به این پرابلم های موجوده امروزه جمهوری دارد سر زدند. از این رو ما کوشش نمودیم که در جواب های خود یک قدر با این جهت های ناروشن روشنی اندازیم تا اینکه مردم بفهمند و بعد از این مصاحبه اینترنتی من گمان میکنم که بسیار پرابلم هایی که موجود بودند و آنها یک نفهمی ها رو باوجود می آورن آنها از بین می روند.
دولت علی دولتوف معاون اولی رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از تأثیراتش در مورد مصاحبه آنلاین از طریق وبسایت رادیو آزادی می گفت که نشانی وبسایت ما را می دانید همان است که azadi.org و یا azadi.tj.
شنونده عزیز و ارجمند با همین نصف برنامه رو هم گذاشتیم. از این خاطر حالا یک ترانه خوب می شنویم و برمی گردیم با گزارش های دیگر. در خدمت شما هستیم، با ما باشد.
که بارم سر میشه روشونه ها تر میشه از گریه های نازد دو چشمت ها تر میشه عشق که تو سر میشه
و تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تازه پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو باز تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زپیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرزون میشم عشقی
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوه. در روزی جمعه 18 سپتامبر سال 2009 میلادی من طاهری سفر با اتفاقی همکاری عزیزم کیوم مرثیتا در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
فطر روزه امام علی رحمان، تقدیم چراغ‌های کم مصرف به فقیران و دعوت برای پیروی به رئیس جمهور.
ایران شاهد راهپیمایی‌های نوی گسترده نیروهای مخالفین شد.
برنامه نوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای حضور نظامی در کشورهای آسیایی مرکزی.
وکالتداری حقوق انسان قرقیزستان رفتار مرزبانان ازبک را تنقید کرد. حالا می رویم به ایران که دو ماه بعد از تظاهرات عظیمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون باز شاهد تظاهرات گسترده طرفداران مخالفین شد که از نتیجه انتخابات و پیروزی رئیس جمهوری آتش نفس محمودی احمدی نژاد راضی نیستند. در روز قدس که روز همراهی با فلسطینیان خوانده می شود، صدها هزاران نفر به خیابان‌ها برآمدند و بسیاری از آنها دستبند یا گردنبندهای سبز داشتند که نشانه طرفداران میرحسین موسوی نامزدی سابق اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهور بود. در این تظاهرات بنا به گزارش ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران حمله صورت گرفته است که از پیشوایان مخالفین بود و در زمان انتخابات نیز از موسوی طرفداری میکرد. در صحبتی که با علیرضا کرمانی خبرنگار رادیوی فردا دایر به تحولات امروز در تهران داشتم، نخست از او دایر به جزئیات حمله به محمد خاتمی پرسیدم.
خبرگزاری‌های خارجی و یکی از وبسایت‌های داخلی که البته وبسایت معتبری است خبر از حمله به طرف آقای محمد خاتمی دادن و اینکه گروهی با چاقو به او حمله کردند، اما هوادارانش مانع شدند و بعد ایشون از صحنه خارج شده و از راهپیمایی هم خارج شده. آسیب جدی به ایشون نرسیده، گویا فقط مقداری از لباس ایشون پاره شده.
اما تعدادی طرفداران میرحسین موسوی نامزدی سابق به مقام ریاست جمهوری ایران آیا در راهپیمایی روز قدس زیاد بودند؟ آیا باز هم همون شیای مرگ بر دیکتاتور بود یا که شعارهای دیگر؟
گزارش هایی که ما داریم یعنی در رادیو فردا و آنچه که مردم تماس داشتیم و میگن این که امروز با وجود تهدیدی که دیروز سپاه پاسداران کرد که با نمادهای رنگین منظورش نشانه های سبز کسی در راهپیمایی امروز حاضر نباشه، اما جمعیت بسیار زیادی در تهران از دو سمت به طرف میدان انقلاب که یا دانشگاه تهران که مرگ در واقع نماز جمعه اونجا اقامه میشد حرکت کردن و برخی شاهدان عینی این جمعیت رو با جمعیت معترضان پس از اعلام نتایج انتخابات که چند میلیونی بود مقایسه میکنن و آنچه هم از صداها و شعارها معلوم هست تعداد جمعیت طرفدار موج سبز بیشتر از طرفداران حکومتی در این تظاهرات بوده.
محمود احمدی نژاد هم که در این راهپیمایی یک سخنرانی داشت، آیا به حادثه‌های پس از انتخاباتی اشاره کرد؟
نه آقای محمود احمدی نژاد و نه آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که امروز نماز جمعه رو اقامه کرد هیچ کدام به مسائل پس از انتخابات و مسائل داخلی اشاره نکردن. آقای محمود احمدی نژاد بیشتر به همون مسئله فلسطین و اسرائیل پرداخت و آقای احمد خاتمی هم اشاره‌ای به نارامی های پس از انتخابات یا اعتراض ها نکرد. فقط ایشون تنها ایشون نگرانی خودش رو از این که مهر ماه فصل بازگشایی مدارس در ایران نزدیکه ابراز کرد و این که ممکنه تشنج ها در محیط های آموزشی دانشگاه و مدارس کشیده بشه و همچنین ایشون گفت که اگر کسی نظام رو قبول نداشته باشه نظام در برابر او خواهد ایستاد. در واقع اشاره میکرد به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی و ولی تهدیدهای آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد چندان پررنگ نبود.
محمود احمدی نژاد که اکثر وقت بیانیه‌های بحث برانگیزی هم دارد و در این روز قدس روز همراهی با فلسطینیان دایر به اسرائیل حکومت اسرائیل چی؟
ایشون همون حرفای گذشته خودش رو تکرار کرد و شاید بشود گفت که مهمترین صحبتی که ایشون کرد این بود که تا هزار سال دیگر هم کشورهای منطقه اسرائیل رو به رسمیت نخواهند شناخت.
علیرضا کرمانی خبرنگاری رادیوی فردا بود که دایر به تحولات اخیر در ایران صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه از استودیوی دوشنبه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
آزادی در تلویزیون شما. وزارت دفاع ایالات متحده نقشه مستقر کردن نیروهای مخصوص و سرچینی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی را آماده کرده است. کارشناسان آن را واکنش به بدترین احتمال تشنج افزا در این منطقه می‌دانند. قرار است که این نیروها به کشورهای میزبان در برخورد به تهدیدهای امنیتی کمک رسانند، در حالی که واشنگتن استفاده چنین نیروها را به حالتهای مخصوص بستگی میدهد. یکی از شرط ها این است که تا کجا خودی دولت های آسیای مرکزی خواستار چنین کمک خواهند بود. تفصیلات بیشتر را از سلیم ایوبزاد همکارم در رادیوی آزادی میشنویم.
حربیان ایالات متحده در پیوند با تغییر استراتژی خود در جنگ ضد تروریسم برنامه نوی را راه اندازی میکنند که طبق آن ورزیده ترین نیروهای ویژه آمریکا میتوانند به کشورهای آسیای مرکزی کمک رسانند. کمک آنها از آموزانش نیروهای این ممالک، همدستی در عملیات ملکی و نظامی، حفظ اهالی، تحکیم توانمندی های مخابراتی و تبادل اطلاع اکتشافی عبارت بوده می تواند. نماینده دفتر مطبوعات ستاد نیروهای مخصوص آمریکا فرید کیوبلر می گوید از سال 2002 تا حال جزو تامهای مخصوص کشورش در افغانستان عمل می کرد. حضور آنها در افغانستان ادامه میکند، اما آنها آماده خواهند بود به کشورهای چون پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان مخصوصا در رشته تعلیم نیروهای ویژه این ممالک یاری رسانند. ولی در حال حاضر تنها با پاکستان و قرغیزستان در این رشته برخی از سازش‌ها حاصل شده است. کمک نیروهای مخصوص آمریکا به کشورهای دیگر پیش از همه با رضایت آنها و در حال موجود بودن سه شرط امکان پذیر میباشد. اولاً وقتی که بی‌نظمی های داخلی به منفیت یا اهداف استراتژی ایالات متحده تهدید کند. دوم، دولت زیر خطر امکانیت به طور ثمره‌بخش استفاده کردن از کمک ایالات متحده را داشته باشد. و سوم، کشور زیر تهدید از ایالات متحده رسماً تقاضای کمک کند. کارشناس مسئله های حربی دودری تینن میگوید در گذشته نچندان دور این نیروها در ترکیه وارد عمل شده اند. خانم تینن میگوید این احتمال ها غیر عادی نیست. تنها زمان اعلان تغییر استراتژی نیروهای آمریکا با نظرداشت آنچه در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی میگذرد مهم است. تینن ناکامی های جنگ ضد طالبان را در نظر دارد که با فرار به پاکستان دوباره تقویت مییابند و وارد افغانستان میشوند. اینچنین بعد از چند عملیات گسترده نیروهای پاکستان در مناطق قبیله نشین این کشور، احتمال می‌رود برخی از گروه‌های تندرو به کشورهای آسیای مرکزی پناه برده وضع را در آنها آسیب‌پذیر کرده‌اند. نیروهای مخصوص آمریکا از بهترین و مشدیدترین جزوه‌های ارتش این کشور عبارت بوده، تنها در حالت‌های ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برنامه نوی آمریکا به خاطر جلوگیری از دامن زدن ناامنی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی.
با گزارش دیگری برنامه هم از آسیای مرکزی است. از قرغیزستان و کلاهدار مستقل حقوق انسان در این کشور مرزبانان ازبکستان را به شدت تنقید کرده است که با گفته وی بیرون از تمام معیارهای بین المللی رفتار و اهالی نزد مرزی را اذیت میکنند. با گفته حامی حقوق قرغیزستان، اخیرا مرزبانان ازبکستان به محلهای نزد مرزی قرغیزستان وارد شده و اموال بعضی از ساکنان این محلها را از آن خود کردند. میر اسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان گزارش میدهد.
تورسونبیگ اخون آمبودسمن نزد حکومت جمهوری قرغیزستان ویران کردن مرز کشورش را از جانب مرزبانان ازبکستان حادثه خیلی تاسف آور ارزیابی نمود. با گفته تورسونبیگ اخون این عمل مرزبانان کشور همسایه به دایره قانونهای عموم بشری نمی گنجد. وی طی یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع گفت:
Кыргызстан территориясына кара сурайонун жүрө тасалына кирип, биздин граждандарга кол салып,
ба гуфтай Турсунбек ахун зуд-зуд ба дехай Суроотош ноҳияи Қаросу воқеа дар вилояти Уши кишвараш ташриф овардани марзбонони Ўзбекистонро вайрон кардани марзи давлатии Қирғизистон мешуморад. Ва афзуд ки аз суи дигар рафтори марзбонони Ўзбек амали ҷинояткорона алайҳи мардуми Қирғиз аст ки бояд дар сатҳи давлатӣ таҳти баррасӣ қарор гирад.
Еларлык меморандумдар бар. Алар биздин территорияга кирген акысы жок.
Ам сөхбети мо хамчунин тазаккур дод ки такрори ҳодисаҳои зиёди марзшиканӣ дар ин минтақа ки маҳз аз ҷониби марзбонони ӯзбек сурат гирифтааст, боз таҳдид ва фишори онҳо болои сокинони рустоҳои назди марзӣ, маводситонӣ ва амсоли он шаҳодат бар ин аст ки Ўзбекистон ба созишномаҳои байналмилалӣ ва шартномаҳое итоат намекунад ки миёни ин ду кишвар ба имзо расидаанд. با عقیده تورسونبیگ اخون این رفتار مرزبانان ازبک اعتبار کشورشان را در سطح بین المللی حتما لقمه خواهد داد. این مقام بلندپایه اداره حقوق بشر قرغیزستان ابراز امیدواری کرد که جانب ازبکستان به این حادثه ها توجه ظاهر میکند و در پی تکرار نشدن این حادثه ها میشود. تورسونبیگ اخون افسود که فعالیت خدمات مرزبانی ازبکستان تحقیق جدی میخواهد. با گفته اومبودسمن قرقیز، اما افرادی که در ویران کردن مرز دولتی قرقیزستان دست دارند و به اصطلاح ریدهای غیر قانونی میگذرانند باید به زندان محکوم شوند. در همین حال مقامات خدمات مرزبانی ازبکستان در رابطه با اظهارات تورسونبیگ اخون اومبودسمن نزد حکومت جمهوری قرقیزستان واکنش نشان ندادند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از بخش چند رسانه ای در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دیدن کنید. شنونده ارجمند، شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به عمل آورده است که در عوض پول صدقه عید فطر به افراد کم بیزاد چراغ کم مصرف هدیه کنند. روحانیان تاجیک خواستند تا از این راه به حکومت در امر کاهش تلفات نیروی برق کمک نمایند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا در این کشور دیگر از چراغ‌های قدیمی ولفرامی که نیروی برق زیاد می‌گیرند استفاده نشود و واردات چنین چراغ‌ها از اول ماه اکتبر هم ممنوع خواهد شد. خود رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه عید فطر به مردم عبرت نشان داده و به 360 خانواده کم بیزایت شهر دوشنبه چراغ‌های کم مصرف تقدیم کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش خبرنگاری آزاده خورشید همدم از شهر دوشنبه.
من از این لحظه های دربار و پربرکت و از این منبر استفاده برده تمام مردم مسلمان تاجیکستان را به آن دعوت میکنم که در این کار خیر به طرف نباشند، یک دستی کمک کنید تا که ما بتوانیم به سبب این کار خیر خود در آینده یا در زمستان آینده یک چراغ خاندان یک برادر مسلمانی که دور از شهر زندگانی میکند روشن سازیم.
حمدالله رحیمزاده امام خطیبی مسجد مرکزی شهر دوشنبه بود که از نمازگزاران و ساکنان کشور دعوت به عمل آورد تا آنها در عوض قیمت صدقه عید فطر به خانواده های کم بیزاد و نیازمند چراغ های کم مصرف هدیه کنند. چون این دعوت مدت دو هفته اخیر توسط امام خطیبان تاجیکستان در نمازهای جماعت صدا دادند. با گفته معروف الله رحیموف، معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان، این اقدام با هدف تامین فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با استفاده چراغ های کم مصرف در قلمرو این کشور روی دست گرفته شده است. شورای علمای تاجیکستان عید فطر را در قلمرو این کشور روز دوشنبه 21 سپتامبر تعیین و صدقه این عید را به سر هر یک فرد مسلمان برابر به 1.5 سامانه مقرر کرده است. به این ترتیب ساکنان کشور می توانند تا چند روز دیگر با پول صدقه عید فطر چراغ‌های کم مصرف خریداری و به افراد کم بضاعت هدیه کنند. و این دلیل نظری چند تن از ساکنان کشور را در این مورد پرسان شدم.
خوبیش که همین پلاتکاس هم کمبال کیو و چیده که روزی که همون بوشه نمیشه برای همین کی باید ممکن استیوش با خروکه داشته بوشه استیوش با خروکه داشته بوشه یا که یکون فرزندی درمان داشته بوشه یا خودش درمان بوشه توابت میکند.
فیتری روزه ما یکنین سامان هر یک هست نکه لامپوچکه شش دوموز گب درون میراد که این بیزنسمن های بدبخت کسی که همونو میبیارد اگر وای سه سن باشد اگر شش سن کردن.
در حالی که برخی از ساکنان کشور این اقدام شورای علما را نوع اجرای سفارش دایره های منفعت دار در تجارت چراغ های کم مصرف می دانند، اما این سوال مطرح است که تا چه حد عوض کردن صدقه عید فطر با چراغ کم مصرف در چارچوب شریعت اسلامی است. معروف الله رحیموف، معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان، در این باره گفت:
روزی دهم سپتامبر وقتی که مجلس وسیع شورای علما شد در همین موضوع بسیار گفتگوی جدی صورت گرفت. میباید خلاصه قطعه همیشه که در مذهب حنفی میتواند که گندو از گندم صدقه را بیرون برارد یا از جو صدقه را بکرد یا قیمت او را بکرد قرار یک دیدانه قرار شد که در قیمت همون مبلغ صدقه های فطر جمع میشود در قیمت همون ایمون خصیبه ها فروزنات های کم مصرف خریدن و آیلوه های کمبغل هایی که در محل های سکونت مزیدی دارن به همون ها تقدیم شد.
اما سید عمر حسینی، معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، به این ادعا شک دارد.
و
مذهب ما از اون جمله دادن قیمتی همون چیزها را جایز دانستن، ولی عوض کردن اون چیزها را چیز دیگر یا قیمت اون را چیز دیگر خرید دادن تا حال یگان کتاب در نوست یگان تاییدی مذهب ما را نگفته است.
ایده گزارش به چراغ‌های کم مصرف در تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام سالانه‌اش به پارلمان در 15 اپریل سال جاری صدا داد. بعدن پرزیدنت رحمان فرمان صادر کرد که از اولین ماه اکتبر واردات چراغ‌های معمولی یا به اصطلاح الیچی به تاجیکستان ممنوع خواهد شد. دولت سیاست استفاده از چراغ‌های کم مصرف را به منظور صرفه‌جویی نیروی برق در قلمرو این کشور را اندازی کرده است، زیرا طبق گزارش‌های رسمی کمبود نیروی برق در فصل زمستان در تاجیکستان بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که به گفته مقامات دولت تاجیکستان گزارشی کامل به چراغ‌های کم مصرف امکان می‌دهد این مقدار نیروی برق صرفه شود. این است که رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه عید فطر به 360 خانواده کمبضاعت شهر دوشنبه به اندازه 8 چراغ کم مصرف هدیه کرده است. درست است که پرزیدنت رحمان چنین توانی را خواهد داشت، اما بیشتری جامعه تاجیکستان که در وضع فقر و کمبضاعتی به سر میبرند از گرانی قیمت این چراغ‌ها نگران هستند، زیرا نرخ لامپ‌های معمولی در دکان‌ها و بازارهای تاجیکستان حدود 25 تا 50 سنت آمریکایی باشد، اما قیمت چراغ‌های کم مصرف که عمدتاً از چین و ترکیه وارد تاجیکستان می‌شود 1.5 تا 10 دلار و از آن زیادتر است. اما این را هم نباید فراموش کرد که در اروپا و آمریکا هم برنامه گزارش به چراغ‌های کم مصرف تهیه شده در حال اجرا قرار دارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت برای تقدیم چراغ‌های کم مصرف به عوض پول صدقه فطر در آستانه عید رمضان.
در پایان برنامه با گزارش‌های فرهنگی و ورزشی از جهان سیاست و اقتصادیات دورتر می‌رویم. مهرنسا حاجی بای و از نخستین هنرمندان زن در ولایت ختلان تاجیکستان است که چند پیش صاحب عنوان پر افتخار شد و میگوید اگرچه حالا در تئاتر تاجیکستان خریدار زیادی ندارد، ولی باز هم هنرمندان امیدوارند که مردم به قدر آنها در نهایت میرسند. ناصر جان مامورزاده با مهرنسا حاجی بای و صحبت کرد و این گزارش را فرستاد.
عنوان این برای زحمت ها، برای ایجادیات، برای پیشروی کار است، لیکن من همون هنرپیشه که هستم همون هستم.
مهرنسا حاجی‌بایی و نخستین زنی هنرمند تئاتر در وادی وخش است که به دریافت عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان شرفیاب شده است. همین اخیران خانم حاجی‌بایی را رئیس جمهوری تاجیکستان در برابر 6 هنرمند دیگر کشور با عنوان نشانی عالی در ساحه فرهنگ قدر کرد و میگوید که دریافت عنوان نو برایش معنای آن را دارد که امروز هم هنر قدر می شود، با این وجود که تئاترها تماشابین زیاد ندارند و هنرمندان هم حق مزد ناچیز می گیرند. اما مهرنسا در آیله دومین هنرمندی مردمی است. پیش از او همسرش برهان الدین رجبوف کارگردانی معروف تئاتر و حالا سردار اداره فرهنگ ختلان عنوان هنرمندی مردمی تاجیکستان را دریافته است و می گوید همین تجربه غنی و دستگیری و راهنمایی همسرش بود که او نیز برای تکمیل مهارت و هنرش پیوسته کوشش می کرده است. مهرنسا حاجی‌بایی و عنوان نو خود را می شود گفت که 21 سال انتظار بود و بعد از ختم دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده در سال 1980 همراه با همسرش برهان الدین رجبوف به تئاتر خلقی قرغان‌تپه به کار آمد. اولین نمایشنامه بازیده مهرنسا در تئاتر قرغان‌تپه ایشان الهانت و قاری خیرامانی عبدالسلامت تبایف بود. وی میگوید او و همسبقان دانشگاهیش به تئاتر قرغان‌تپه 3 نمایشنامه نوی دیپلومی امتیونی فیضالله انصاری، خواستگاری چخف و کپیلکای دراماتورگی فرانسوی اژن لابیش را آوردند و در رپرتوار تئاتر وارد کردند. پس از یک سال فعالیت تئاتر خلقی قرغان‌تپه به تئاتر کسبی موسیقی مسکوی تبدیل شد و با گذشت همگی 7 سال مهرنسا حاجی‌بایی و یکمین هنرپیشه این تئاتر کسبی موسیقی مسکوی بود که با عنوان هنرمند شایسته جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قدردانی شد. عنوان نو برایش انرژی تازه بخشید. مهرنسا بسیار با کار داده شد، به حدی که طفلک نوزادش را با خود به گاسترول ها می برد.
الکه تئاتر خانه دوم من شده بود. من به تئاتر خودم تصورم کرده نمیتونستم. وقتی که فرزند من کلونی 6 ماه بود، من الکه کور برآمده بودم. من گهورش گرفته گاسترول می رفتم. امروهم پسرچه کلونی گفتم که دست که حتی در همین سفر هنری من کلون شد. در همین چی صنعت کلون شد. شو تاثیر همین چیزا بود که امروز بیام همین روحی قدر مود برشه پیش گیریم.
مهرنیسا با جز از هنرمندی تئاتر همچنین آوازخوانی هم میکند. او را شاید بیشتر همچون آوازخوانی خوش سلیقه میشناسند و خود خانم مهرنیسا هم استثنا نمیکند که شاید همین هنرش هم برای در واقع مردمی شدنش مساعدت کرده است.
از بس که تئاتر و تئاتر موسیقی مسکبی است، ما باید در نمایشنامه هم آوازخوانی کنیم، هم رقص کرده توانیم، هم образ افریده توانیم. برای همین این آوازخوانی من به همین هنری اکتوری من بیشتر کمک میکند، یک دیگرش رو پورا میکند.
مهرنیسا حاجی‌بایوه الان به تهیه نمایشنامه نوی توحید به استقبال سالگرد امام اعظم مشغول است و آینده نزدیک نمایشنامه نوی دو هنرمند مردمی تاجیکستان مهرنیسا حاجی‌بایوه و کارگردان تهیه‌گر برهان رجبوف به معرض تماشابین خطلانی گذاشته خواهد شد. ناصرجان امام‌زاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اما در میدان‌های ورزشی تاجیکستان فردا مخلصان برای تماشای رقابت‌های نوی فوتبال در دایره مسابقات قهرمانی تاجیکستان می‌روند که دور دیگری آن شروع می‌شود. نزول هیلتیف شرح ورزشی رادیوی آزادی جدول این بازی‌ها را به ما و شما شرح می‌دهد.
روزهای استراحت بازی‌های دور 12 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی برگزار می‌شوند. سه بازی روز شنبه 19 سپتامبر در یک وقت ساعت 16:30 وقت دوشنبه آغاز می‌یابند. دسته میزبان استقلال در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور با تیم پرواز ناحیه باباجان غفوروف قوازمایی خواهد کرد. دسته روشنی کلوب در میدان خود با تیم انرژتیک دوشنبه بازی میکند. دسته خوجند با تیم مهمان گواردی دوشنبه قوا میآزماید. بازی آخرین دور 12 روز یکشنبه 20 سپتامبر بین دسته میزبان وخش قرغان‌تپه و ЦСКА پامیر دوشنبه برگزار می شود. ولی دسته ریگر تدزی شهر ترسون‌زاده در این دور بدون بازی صاحب 3 امتیاز خواهد شد، زیرا رقیبش دسته سپیتامین ناحیه سپیتامین به علت نبودی مبلغ از شرکت در دوره دوم مسابقات دست کشیده است. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال دوشنبه درباره مسابقه امسال به رادیوی آزادی گفت:
چمپیونات تاجیکستان امسال بسیار نقص گذشته استاد است، بسیار کمانده ها دسته ها پرقوه شدند. پرسال میگفتند که این دسته میبرد، امسال این گپو نیست، چون که هیچ کس نمیداند کدام دسته میبرد.
در همین حال در جدول مسابقات مثل پیشین مدعیان عنوان قهرمانی دسته های خوجند و وخش پیش صف میباشند، هر دو 28 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسب بهتری توپ‌ها دسته خوجند در جای اول و دسته وخش در جای دوم قرار دارند. مدعیان دیگری مدال‌های مسابقات دسته ریگر تدس با 23 امتیاز در جای سوم و تیم استقلال با 20 امتیاز در جای چهارم جایگیر شدند. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، نظر الله لطیف بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی را به پایان رساند. تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکاری عزیزم کیومرث یتا در خدمت شما بودیم.
و شما می توانید برنامه های بامدادی ما را ساعت 6 به وقت دوشنبه بشنوید. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا حافظی.
خدا نگهبان.
به هم توی من به
دنیای من ای عشق به هم دوی من به تو سیاد دنیای من